ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید مذاکره با ایران ادامه می‌یابد. آلمان میگوید به راه حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران متحد است. و وال استریت جورنال خبر داد که آمریکا آماده است دومین ناو هواپیما را بر راه روانه خاورمیانه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار و گفتگوی طولانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، گفتگوها درباره ایران را بسیار خوب توصیف کرد و اعلام کرد که مذاکرات با ایران ادامه می‌یابد. آنچنان که رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت، در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل تصمیمی قطعی گرفته نشده، اما مذاکرات با ایران باید همچنان ادامه یابد تا مشخص شود که نتیجه چیست. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در دیدار روز چهارشنبه خود با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفته که امنیت کشورش اولویت اصلی او در مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران است. نخست وزیر اسرائیل پیش از دیدار با دونالد ترامپ با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر مشاور و داماد آقای ترامپ گفتگو کرده بود. یوهان ودافول وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که به راه حل دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی متحد است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر امور خارجه آن کشور روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک در ایران نیز یک مسئله مهم است. به گفته او برنامه موشکی ایران نه تنها اسرائیل بلکه اروپا را نیز تهدید می‌کند. آقای ودافول در برلین و در حاشیه دیدار با همتایان خود از کشورهای آسیای مرکزی، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان صحبت می‌کرد. برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اسرائیل نیز برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران را تهدید جدی می‌دانند. همزمان روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به دومین ناو هواپیمابر و گروه رزمیان دستور داده برای اعزام به خاورمیانه آماده شود، اما هنوز دستور قطعی صادر نشده است. این روزنامه روز چهارشنبه نوشت که ارتش ایالات متحده خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده می‌کند. وبسایت آکسیوت و شبکه 12 اسرائیل هم روز سه‌شنبه به نقل از دونالد ترامپ اعلام کردند که او در حال بررسی اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است تا برای اقدام نظامی احتمالی در صورت شکست مذاکرات آماده باشد. آقای ترامپ همچنین هشدار داده که اگر با ایران توافقی صورت نگیرد، ایالات متحده ناچار است دست به اقدامی سخت بزند. به دنبال موج تازه بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران، گروهی از کنشگران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این سرکوب‌ها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. این بیانیه که تاکنون به امضای 416 تن رسیده است، با یادآوری کشتار دی ماه 1404 بر ضرورت دادخواهی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، پرهیز از خشونت و حرکت به سوی اجماع ملی و گزار مسالمت‌آمیز از بنبست کنونی تأکید کرده است. امضا کنندگان برخوردهای امنیتی اخیر را انتقام‌گیری از صدای دادخواهی در پی کشتار معترضان دهماه دانستند و تأکید کردند که حکومت با امنیتی کردن فضا کشور را در معرض بحران‌های عمیق‌تر قرار داده است. امضا کنندگان با تأکید بر شکل‌گیری جبهه نجات ایران و انتقال قدرت به مردم از طریق تضمین آزادی‌ها اعلام کردند که تغییرات اساسی در ساختار قدرت و پایان دادن به انسداد سیاسی پیش شرط حفظ انسجام ملی و عبور از وضعیت کنونی است. و خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد پس از بیان شعار مرگ بر خامنه‌ای در جریان پخش زنده مراسم حکومتی 22 بهمن از سوی گزارشگر برنامه، مدیر پخش شبکه هامون از سمت خود برکنار شد. بنابر اعلام روابط عمومی صدا و سیما، در این حال ادامه فعالیت ناظر پخش معلق شده و سایر عوامل پخش هم به کمیته انضباطی معرفی شدند. برای شنیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر همراه ما بمانید.
با پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زهرخانی. سرکوب در داخل، دیپلماسی در بیرون. انقلاب اسلامی ایران با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه به 47 سالگی رسیده است. پیکری میانسال که از بی‌ثباتی اقتصادی، منازعات ایدئولوژیک و بحران‌های سیاست خارجی رنج می‌برد. از 1395 تا 1400 بیش از 4000 مورد ناآرامی مدنی در ایران به ثبت رسیده و جمهوری اسلامی هرچه پیشتر آمده از خلال این ناآرامی‌ها صداهایی که خواستار گذار بوده‌اند بلندتر شده است. حتی دستگیری فعالان مدنی موسوم به اصلاح طلبانی که در چارچوب حکومت فعالیت می‌کنند و آنچه منتقدان از آن با نام خالص‌سازی نام می‌برند هم نتوانسته فضای کنترل شده‌ای را برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فراهم کند. حالا در عرصه بین الملل حکومت با کدام سپر گفتمانی می‌خواهد وضعیت موجود را برای بقا توجیه کند؟ در میان تشویش هزار آیا وسواس هزار اما با پاراگراف اول و میهمانان من در ادامه همراه باشید. میهمان اول من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش میتوان به ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست تمرکز زدایی اشاره کرد. میهمان دیگرم تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند است. از آثار نوشتاری آقای اتابکی هم میتوان به کتاب تجدد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضا شاه اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای تاجبخش از شما آغاز کنم. با توجه به شرایط خاصی که این روزها شاهدش هستیم، از یک طرف جمهوری اسلامی به هر حال راه دیپلماسی رو داره میگه انتخاب کرده که پیش بره با ایالات متحده آمریکا، با وجود تهدیدهایی هم که هست و احتمالاتی هم که داده میشه، در داخل شاهد این هستیم که ما یک سرکوب میشه گفت سازمان یافته رو داریم میبینیم. شاید به نوعی بتونه مشابهت داشته باشه با آنچه که در جنبش سبز اتفاق افتاد و شما خودتون هم یکی از افرادی بودید که قربانی اون سرکوب بودید. میخوام ببینم آیا اینها رو میشه با هم مقایسه کرد و آیا از نقطه نظر زمانی ما میتونیم این دو وهله زمانی رو در کنار هم قرار بدیم و به نوع برخورد یا رفتار سیاسی حکومت با مخالفانش در داخل، منتقدانش در داخل و در عرصه بین المللی بپردازیم؟
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا و به مهمان گرامی. برشود به نظر من از اینکه هر جنبش اجتماعی از نارضایتی مردمش شروع میشه و در واقع یک نوع ابراز ناراحتی یا درخواستهای متفاوت هست، بله میشه گفت هر اعتراضی، هر جنبشی میتونه در واقع این شباهتهایی داشته باشه با هم دیگه. اما به نظر من از چند جنبه این اعتراض‌های اخیر و به خصوص واکنش حکومت ما رو الان به یک مرحله جدید به نظر من توی ایران آورده، یعنی متفاوته با حتی تمام اعتراض‌هایی که قبلاً بوده. در جنبش سبز میلیون‌ها افراد طبقه متوسط شهری از سنهای مختلف به خاطر در وهله اول خب اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود که آقای محمود احمدی نژاد اعلام برندگی کرده بود، ولی حقیقتش افرادی بودن توی جنبش سبز مثل خود من و خیلی ها دیگران که در واقع نمیشه گفت این یه بهانه بود در جنبش سبز، ولی میدونستیم که در واقع این صورت مسئله است، ولی در بطن اون